هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. در یک روز تابستانی گرم که در بعضی از نقاط گزارش میشه که باران همراهش بوده و ابری هست و کمی هم از آفتاب کاسته شده، در یک روز کرونا زده در بسیاری از نقاط ایران، در روزی که پوشیدن ماسک اجباری شده، در کنار شما هستیم تا یک مجله شنیدنی خبری و تحلیلی رو در کنار شما داشته باشیم. پس امیدوارم هیچ جا نرید، در کنار ما باقی بمونید، این دقایق رو با هم سپری کنیم و شنیدنی های بسیاری رو برای شما داریم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید در این لحظه بریم آخرین خبرها رو سراغی ازش بگیریم، همراه بشیم با الهی روانشناس که در استودیو در کنار من حضور داره.
اصبخه شنونده گرامی، سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه از مرگ 163 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. این بالاترین رقم اعلام شده رسمی از تعداد روزانه قربانیان بیماری کووید 19 در ایران است. به گفته سیما لاری، مجموع جان باختگان این بیماری به 11571 نفر رسیده است.
طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی تعداد بیماران شناسایی شده 2560 نفر هستند که از این تعداد 1295 نفر در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. مجموع موارد شناسایی شده تا امروز 240438 نفر هست.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که استانهای خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام در وضعیت قرمز قرار دارند. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را دو برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور لزوماً پشت همه اتفاقاتی نیست که در سایت‌های هسته‌ای ایران رخ داده است. بنی گانتس روز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره انفجارهای مرموز اخیر ایران، مظنون بودن به اسرائیل در این موارد را برداشتی درست ندانست و تاکید کرد هر حادثه‌ای که در ایران رخ می‌دهد الزاماً به اسرائیل ربطی ندارد. در اظهار نظر دیگری، گبی اشکنازی، وزیر امور خارجه اسرائیل، دخالت کشورش در حوادث اخیر را تایید نکرد، اما گفت ما کارهایی می‌کنیم که بهتر است ناگفته بمانند. آقای اشکنازی جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی هسته‌ای را سیاست بلند مدت اسرائیل توصیف کرد و بار دیگر ایران را تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل دانست. صحبت‌های وزیر دفاع و امور خارجه اسرائیل نخستین اظهار نظر مقامات اسرائیلی در ارتباط با حوادث اخیر در ایران، از جمله حادثه روز 12 تیر در سایت هسته‌ای نتنز در استان اصفهان است. شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرده که در بررسی‌های نهادهای زیربط به دلیل اصلی وقوع این رویداد در نتنز رسیده، اما گفته است که اعلام آن را به زمان مناسب موکول می‌کند. وزیر امور خارجه ایران با تایید انجام مذاکره برای توافق با چین میگوید در صورت تحقق این توافق جزئیات آن اعلام خواهد شد. محمد جواد ظریف که روز یکشنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی سخن میگفت، بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره این توافق گفت که در دیدار رئیس جمهوری چین و آیت الله خامنه ای در سال 94 درباره آن صحبت شده است. درباره توافق همکاری 25 ساله میان ایران و چین اطلاعات رسمی منتشر نشد و روشن نیست که آیا این توافقنامه به صورت سند همکاری تنظیم می شود یا معاهده‌ای بین دو کشور است. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه همچنین با دفاع از عملکرد وزارتخانه تحت مدیریتش مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را علی خامنه ای دانست. در هنگام سخنرانی محمد جواد ظریف، صحنه علنی مجلس ایران برای لحظاتی به دلیل واکنش های تعدادی از نمایندگان متشنج شد و آنها وزیر امور خارجه ایران را دروغگو خطاب کردند.
دوستان اجازه بدم نظر جلسه رعایت کنن، صحبت آقای وزیر تموم بشه.
محمد جواد ظریف در واکنش به این اظهارات گفت که رهبر جمهوری اسلامی او را صادق و شجاع خوانده است و نهایتاً اینکه در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی روند سعودی قیمت انواع ارزهای خارجی را مقطعی ارزیابی می‌کنند، سایت‌های اطلاع رسانی درباره قیمت ارزهای خارجی گزارش دادند که نرخ فروش دلار در بازار آزاد تهران به 22,000 تومان رسیده است. در ساعات اولیه روز یکشنبه این نرخ تا 22,100 تومان نیز ثبت شد که نسبت به نرخ ثبت شده روز قبل از آن جهشی 800 تومانی را نشان می‌دهد.
سپاس از شما خانم روانشاد که خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندید. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که مانند هر مجله شامگاهی صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. آخرین های کرونا در ایران. ماسک پوشیدن اجباری بدون ضمانت اجرایی. ورزش، فوتبال ایران یک بار دیگر کرونایی شد. کرونا این بار گریبان استقلالی ها را گرفت. فریاد دروغگوی نمایندگان مجلس 11 خطاب به وزیر خارجه دولت 12 محمد جواد ظریف. وزیری که آیت الله خامنه ای او را شجاع و صادق نامیده بود. و سنجام، سقوط تاریخی ارزش پول ملی ایران. سرنوشت دلار دولتی 4,200 تومانی چه شد؟ سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. خیلی مینیمالیستی بریم سراغ کرونا در ایران. همونطوری که میدونید به هر حال ماسک پوشیدن از امروز اجباری شد، اما بدون ضمانت اجرایی، و ضمانت اجراییش رو اونطور که معاون ستاد ملی مبارزه با کرونا استان تهران گفته، معاون آقای زالی، به وجدان عمومی واگذار کردن. نوشین سید حسینی همکارم با ماست، آخرین های کرونا رو پیگیری کرده و برای ما خواهد گفت که تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم چه اتفاقاتی در این حوزه رخ داده. نوشین، منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
محمد، همینطوره. در واقع میشه گفت تمام مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی که نظرهاشون در رسانه های جمهوری اسلامی منعکس شده، متفق القول از اجباری شدن ماسک دفاع کردن. از جمله علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفته که استفاده از ماسک 85% از انتقال ویروس جلوگیری میکنه و از مردم خواسته که در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی با شماره 190 تماس بگیرند و اطلاع بدن. البته آقای رئیسی نگفته که چه عواقبی در انتظار افرادی خواهد بود که رعایت نمی کنند. مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، توصیه کرده که والدین کودکان بالای 2 سال کودکانشون رو بدون ماسک از خانه خارج نکنند. آقای مردانی توصیه کرده که افراد از پوشیدن ماسک‌های مشکی هم خودداری کنند. البته این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا توضیح نداده چرا نباید ماسک مشکی باشه، ولی گفته که بهتره که از همون ماسک‌های جراحی، اتاقای جراحی یا ماسکایی که تو خونه تهیه میشن استفاده کنن. هر 4 ساعت یک بار هم ماسک‌ها رو عوض کنند یا ضد عفونی کنن ماسکای اونایی که در خونه تهیه شده. از طرف دیگه مشاور شهردار تهران هم گفته که پیامکی به رانندگان تاکسی ارسال شده و ازشون خواسته که از ورود مسافران بدون ماسک جلوگیری کنند و گفته که رانندگان خودشون هم باید حتما ماسک بزنن. فقط تاکسی ها نیستن، مترو هم هست. گفته که با همکاری پلیس مترو از ورود مسافران بدون ماسک به مترو هم جلوگیری خواهد شد. دیروز هم من یادمه که مدیر سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته بود که از ورود مشایع کننده، استقبال کننده و مسافرانی که به هر حال کارشون با بخش پرواز مربوط هستش و البته توی هواپیما، همه اینا باید ماسک بزنن. یعنی در واقع ترمینال اتوبوس ها، همه اینا، فقط تاکسی ها و مترو نیستش. ایرج حراجی، معاون کل وزارت بهداشت، هم گفته که ضامن اصلی اجرای طرح استفاده اجباری از ماسک خود مردم هستن. تو هم اشاره کردی که البته ضمانت اجرایی وجود نداره واقعا به گفته خود مقامات. ایرج حراجی گفته که به 9 استان اجازه داده شده که در بعضی از شهرستان‌هاشون بعضی از مشاغل از جمله رستوران‌ها، تالارها، سینماها و بعضی دیگر رو تعطیل کنن. با هم گوش می‌کنیم صدای آقای حراجی رو.
انجام تعطیلی یک پارچه کشوری به نفع نیست. بهترین الگو که در ستاد ملی کرونا تصویب شده الگوی شهرستانی است در قالب تصمیم گیری استانی. در جلسه اخیر ستاد ملی کرونا 9 استان مجوز داده شده که شهرستان های متعددشون رو که قرمز تشخیص داده شده مشاغلی مثل رستوران ها، تالار ها، قهوه خانه ها، آرشگاه های زنانه، سالن های سینما، تئاتر، مصلاها، مساجد غیره رو تعطیل کردن. بسته به وضعیت استان و به صورت هوشمندانه هفتگی تصمیم گیری میشه.
شنیدیم. آیا نکته دیگه ای هست بخوای اضافه کنی؟
محمد، همونطور که شنیدیم آقای حریرچی هیچ اشاره‌ای به اسم استان‌های مورد نظرش یا شهرستان‌هایی که توی این استان‌ها وضعیتشون به این ترتیب در اومده نکرد، اسمی ازشون نبرد. فقط بعدن گفته آقای حریرچی که 15 تا 20 درصد جمعیت ایران تا به حال به کرونا مبتلا شدن.
یک اشاره شد الان به استانها. خب میدونیم که وضعیت استانها پیش از این هم گزارش میشد که بعضی از استانها در مرز هوش دارن، بعضی ها قرمز شدن. الان به طور کل اگر بخوایم خیلی سرانگشتی اون چیزی که رسانه ها گزارش کردن رو بهش بپردازیم، وضعیت به چه صورتیه؟
محمد، خبرگزاری دولتی ایرنا یک گزارشی تهیه کرده بود امروز در مورد همین استانها و کوتاه اگه بخوام بگم گفته بود که وضعیت در استانهایی که شرایط قرمز دارن محدودیت‌ها تشدید شده از امروز، یعنی همون صحبتایی که آقای حریرچی گفت، پاک و تعطیل شده برگزاری مراسم از عروسی توی تالارها، اعضا توی گورستانها ممنوع شده، کارمندان و ارباب رجوع به مکانهای عمومی باید حتما ماسک بزنن، حتی مراسم عشای ربانی در قره کلیسا توی آذربایجان غربی که خیلی مهمه و هزاران نفر از ارامنه دنیا میان درش جمع میشن همینطور ممنوع شده. استان خراسان رضوی مثلا گفتن که به خاطر مراجعه زیاد بیماران مشکوک کرونایی به بیمارستانها، بیماران رو هدایت میکنن به مراکز خدمات جامعه سلامت، یعنی بیرون از بیمارستانها. اضافه کنم که 3 تا لیگ استانی فوتبال مردان در هفته پیش رو در استان خراسان رضوی هم به همین دلیل به حالت تعلیق در اومده.
و اما نوشین، وقتمون خیلی کمه، اگر بتونی در 30 ثانیه برای ما بگی که این مسئله مصرف آب استان تهران هم رفته بالا، میدونیم یه بخشش به همین کرونا برمیگرده و مصرفی که مردم دارن به خاطر ضدعفونی کردن.
درسته محمد، کوتاه اگه بخوام بگم، و مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران آقای محمدرضا بختیاری گفته که 25 درصد آب شرب مصرفش در استان تهران در سه ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل زیاد شده. البته خبر خوش اینه که گفته قطعی آب و جیره بندی در دستور کار نیست و آقای بختیاری گفته که این افزایش مصرف مال منطقه 1، 2 و 3 تهران هست.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی که با ما بودی از نیمروز تا این لحظه که با تو دنبال کردیم خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو. یک سوال اساسی از شما هم داریم، ماسک پوشیدن بدون ضمانت اجرایی چه معنایی داره؟ این رو برای ما بگید. 2042-021-12-21-13 در اختیار شماست تا به این قضیه نگاهی داشته باشه. اما در حوزه کرونا که نگاه میکنیم، تأثیر خودش رو بار دیگه روی وضعیت برگزاری مسابقات فوتبال در ایران گذاشت. میدونید که مسابقات فوتبال از چندی پیش آغاز شده بود، اما الان میبینیم که صحبت از کرونایی شدن استقلالی هاست و از طرفی دانشگاه علوم پزشکی هم کرونای استقلالی ها رو تایید کرده. اونطوری که امروز مدیر عامل این باشگاه هم میگفت 13 نفر کرونا گرفتن که مسیح دانشوری که بیمارستانی که در خط مقدم این قضیه قرار داره این قضیه رو تایید کرده. سعید پیرمحمودی با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. سعید، سوالی که پیش میاد اینه که به هر حال علارغم همه هشدارها و نگرانی هایی که وجود داشت، بار دیگه یک وضعیت خاصی حاکم شده. آیا فکر میکنی که این میتونه لیگ رو تحت تاثیر قرار بده با همه حرف و حدیث هایی که هست؟
سلام محمد، همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب ببینید، در ابتدا وقتی قرار شد که لیگ برگزار بشه دو موضوع وجود داشت. یکی اعتراض بسیاری از باشگاه‌ها که شرایط رو مساعد نمی‌دونستن برای برگزاری لیگ برتر، و همینطور انتقاد درستی که بسیاری داشتن مبنی بر اینکه پروتکل‌های بهداشتی که برای برگزاری مسابقات فوتبال دارن نه کامل هست، نه زیر ساختش وجود داره، و همینطور باشگاه‌های فوتبال برای اجرای کامل اون پروتکل‌ها با مشکلات مالی مواجه هستند. خب در هر صورت ما دیدیم لیگ شروع شد، از همون ابتدا هم حواشی بسیار زیادی برای عدم رعایت همین پروتکل‌ها ایجاد شد و در نهایت ما امروز به نقطه‌ای رسیدیم که حالا همین دقایقی پیش باشگاه استقلال اعلام کرده که تعداد کرونایی‌هاش به 14 نفر رسیده. از طرفی ما باشگاه فولاد خوزستان،
یعنی یک نفر هم زد بالا، چون تا صبح 13 تا بود.
بله دقیقا. به غیر از اون ما باشگاه فولاد و خوزستان رو داریم که اعلام کردن 11 بازیکن و همینطور 5 نفر از عوامل اجرایی خود تیم فوتبالشون دچار کرونا شدن. خب اینها الان 2 هفته هست که بازی کردن و خب این نگرانی وجود داره که این ویروس به سایر تیم‌ها و سایر بازیکنان هم منتقل شده باشه.
ولی یک سوال هستش سعید، ببین همین امروز آقای سعادتمند میگفت که ما از ابتدا مخالف برگزاری لیگ به این شکل بودیم به همون دلایلی که تو هم بهش اشاره کردی، اما بعد به خاطر اینکه ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت ما مطیع تصمیمات بودیم و اجرا کردیم. اگر واقعا زمینه این چنینی وجود داشته و مخالفتی وجود داشته، چرا از ابتدا تیم‌ها سعی نکردن که کنار بکشن از برگزاری این رقابت‌ها؟
محمد، در این پاسخ سوالت میتونم بگم 2 دلیل کاملا مهم وجود داشت. 1 دلیل کاملا داخلی بود و اینکه به هر حال با اینکه اجازه بدن مسابقات فوتبال برگزار بشه میتونستن شرایط رو در ایران عادی جلوه بدن و در واقع کمی حداقل افکار عمومی رو کنترل بکنن. نکته مهمتر دیگه که من دوم بهش اشاره میکنم این هستش که آغاز مجدد لیگ برتر نه یک تصمیم داخلی بوده که فدراسیون یا سازمان لیگ یا وزارت ورزش بخوان رو بگیرن، بلکه یک اجباری از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده و در واقع اونها تاکید داشتن که مسابقات فوتبال در قاره آسیا نباید لغو بشه، باید برگزار بکنن. اما خب ما در بسیاری از کشورها مثل شرق آسیا یا همسایه‌های ایران می‌بینیم که اونها به لحاظ زیرساختی و همینطور پروتکلشون کامل بوده و میتونستن اجرا بکنن، اما در ایران بازم تاکید می‌کنم که نه زیرساختش وجود داشته و نه موضوعات مالی برای باشگاه‌ها وجود داشته.
یعنی الان کشورهای همسایه، چون اونطوری که آقای سعادتمند میگه، مثلا میگه که امارات بازیاشو برگزار نمی‌کنه در این شرایط، در صورتی که وضعیت امارات خب قابل قیاس با ایران نیست. آیا یه همچین چیزی هست؟
در کشور امارات این موضوع استثنا وجود داره و اونها در واقع باشگاه‌هاشون با سازمان فوتبالشون یک توافقی کردن برای اینکه قهرمان یا تیم‌های صعود و صعود کننده و همینطور نماینده‌هاشون رو معرفی بکنن، ولی به غیر از اون ما در بقیه کشورها می‌بینیم که کاملاً داره فوتبالشون برگزار میشه و این اجبار کنفدراسیون فوتبال آسیا کاملاً در این ماجرا دخیل بوده که اون هم البته دلایل خاص خودش رو داره.
خب با این تفاصیل فکر می‌کنی که این لیگ به پایان میرسه؟ چون الان که استقلال برگزار نکرد بازیش و همچنین فولاد و از طرفی هم جمیها یک اتهاماتی هم نسبت به استقلال روا داشته بودن پیش از این.
البته این اتهامات رو که میتونم بگم با توجه به اعلام امروز در واقع دانشگاه علوم پزشکی کاملا میتونم بگم برطرف شده، هرچند که سازمان لیگ یک سری شک و شبهه هایی داره نسبت به این که آماری که تیم ها میدن درست نیست. این هم تفسیر خودشون هست، چون از اول در پروتکل ها اعلام نشد که این آزمایش ها باید زیر نظر کدوم نهاد یا کدوم در واقع مرجع خاص باشه. اما ما امروز هم چند بازی داریم که این بازی ها برگزار میشه، ولی به احتمال بسیار زیاد علارغم میل باطنی فدراسیون و سازمان لیگ، احتمال این که بازی های لیگ برتر بخواد لغو بشه و در هفته بعد روزهای پیش رو بخوان اعلام بکنن که بازی ها رو مجددا متوقف خواهند کرد، خیلی وجود داره. بله،
سپاسگزارم ازت سعید پیرمحمودی، خبرنگار ورزشی در ترکیه، که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به این روزهای کرونا زده حتی فوتبال ایران. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد جواد ظریف به مجلس شورای اسلامی رفته بود و در اونجا نمایندگان مجلس 11 او رو دروغگو خطاب کردن. آقای ظریف هم گفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران او رو فردی شجاع و صادق نامیده. نکته مهمی که در صحبت‌های آقای ظریف نهفته بود این بود که آقای ظریف تلویحاً مسئولیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اونچه داره پیش برده میشه رو بر عهده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گذاشت. بشنویم گزارش رضا ولی‌زاده رو در این ارتباط.
در نخستین روزهای آغاز به کار 11 دور از مجلس شورای اسلامی، یکی از پرسش‌ها به نوع رابطه این مجلس با دولت حسن روحانی باز می‌گشت. به نظر می‌رسد جلسه علنی روز یک شنبه مجلس پاسخی نمادین به این پرسش بود. آغازی پرتنش که در آن وزیر خارجه را دروغگو خواندند و پایانی پرتنشتر که به طرح سوال از رئیس جمهوری ختم شد. نمایندگان بارها حرفهای محمد جواد ظریف را قطع کردند. به نظر می رسید آقای ظریف حتی برای لحظاتی قصد دارد مجلس را ترک کند. در مجموع این جو حاکم بر رابطه مجلس و دولت بود.
آن چه اتفاق افتاد دوستان، آن نبود که شما گفتید. من هیچگاه مسائل داخلی رو به خارج نبردم. کس لا دوستان
بخش دیگری از صحبت‌های آقای ظریف که با واکنش تندی از طرف نمایندگان روبرو شد به رابطه آقای ظریف و قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس برمیگشت.
هر هفته با هم جلسه داشتیم، هر هفته با هم هماهنگ کردیم، در صحبت‌های منطقه‌ای هر چه ما کردیم با هماهنگی یکدیگر بود. اونایی که شهید سلیمانی رو می‌شناسن، اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با سید حسن نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود. بنده عرض کردم اونها میدانند، من بیجا میکنم بگم شما نمیفهمید.
آقای ظریف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی و مستقیم سیاست خارجی دانست و گفت طبق قانون اساسی سیاست خارجی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. در پاسخ یکی از نمایندگان فریاد زد طبق اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود آقای ظریف مسئول است. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم که در گذشته سالها نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران بود، همه مسئولیت‌ها را به شخص آقای ظریف و دولت حسن روحانی بازگرداند و گفت مسیر و هدف‌گذاری سیاست خارجی در دوران آقای ظریف غلط ریل گذاری شده است و در حالی که به گفته او سیاست‌های بالادستی نظام بر توانمندی‌های داخلی تاکید داشته، وزیر خارجه وارونه عمل کرده و داخل را رها کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم را نیز حاصل سیاستی دانست که محمد جواد ظریف در وزارت خارجه دنبال کرده و اکنون باید پاسخگو باشد. یکی دیگر از بحث‌ها بر سر رابطه اقتصادی با چین بود که مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آقای ظریف را متهم کرد با وجود تأکید علی خامنه‌ای به دنبال برقراری روابط خوب با چین نبوده و مدت‌ها ایران در این کشور سفیر نداشته است. دولت حسن روحانی روز 1 تیر ماه پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را تایید کرد. در بخش دیگری از نشست روز یک شنبه مجلس برخی از نمایندگان خواستار پاسخگویی حسن روحانی شدند. محمد علی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس گفت این روشی که مجلس در پیش گرفته است جواب نمی‌دهد و مجلس باید استیضاح رئیس جمهوری را کلید بزند. به این ترتیب نخستین روز حضور وزیر خارجه ایران در مجلس با طرح سوال از رئیس جمهوری پایان یافت و همزمان متن سوال از رئیس جمهوری با امضای حدود 200 تن از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. این پرسش‌ها درباره دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی، تورم در بازار مسکن و خودرو، عدم کمک مالی به واحدهای صنفی آسیب دیده در بحران کرونا، خروج آمریکا از برجام و عمدتاً مسائل اقتصادی است.
بله، شنیدید گزارش رضا ولیزاده رو. حضور بحث برانگیز محمد جواد ظریف در مجلس و اینکه گروهی از نمایندگان آقای ظریف رو دروغگو خطاب کردند و نکته‌ای که آقای ظریف سیاست خارجی رو محول کرد به عهده آیت الله علی خامنه ای مسئولیتش رو، سوالاتی است که پرسیدیم از رضا علیجانی فعال سیاسی در پاریس.
جلسه امروز مجلس و این طرح سوال از رئیس جمهور به نظر من یه نوع شارلاتانیزم سیاسی و قوغا سالاری فریبکارانه است، برای اینکه فشار اجتماعی که رو حکومت هست رو به جای اینکه به سمت آقای خامنه‌ای بره به سمت دولت سرازیر بکنن، در حالی که مشکل اصلی مملکت سیاست‌هایی که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته از جمله در سیاست خارجی و بعضا سیاست داخلی که دولت روحانی خلاف اینها رو به مردم وعده داده بود ولی حالا مطیع آقای خامنه‌ای شده، این افراد با جنجال و قوغا سالاری میخوان فشار مردم و نارضایتی مردم رو بگن ما داریم جواب میدیم ولی آدرس غلط دارن میدن. دولت روحانی هم با ترسو و بزدل بودن خودش، ناتوانی و فسادش داره بز بلاگردان آقای خامنه‌ای میشه. البته این وسط هم ممکنه جریانات افراطی باشن که عجله دارن در این که دولت رو بگیرند، میخوان نون خودشون رو در این تنور بچسبونن، ولی آقای خامنه‌ای اجازه این کار رو نخواهد داد. یعنی مصلحت جناح ولایی و مصلحت نظام ولایی این هست که همچنان این روکش بر روی ماسک رو صورت نظام باقی بمونه و آقای خامنه‌ای پشتش پنهان بشه. همه مشکلات یا بخش اعظمی از مشکلات کشور مسببش آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای نذاشت برجام پیش بره، دولت وعده برجام 2-3 رو میداد، نذاشت اصلاح نظام بین الملل، روابط بین الملل صورت بگیره، نذاشت نظام اداری مثلا در رابطه با این بورسیه‌هایی که شدن، در رابطه با فسادهای عظیم، در رابطه با سرکوب‌های شدید جامعه مدنی و و و همه اینا جریان آقای خامنه‌ایه. دولت هم حالا تسلیم شده، آقای ظریف هم مجبوره تو مجلس هی بگه آقای خامنه‌ای منو صادق میدونه، آقای خامنه‌ای منو قبول داره، ولی نگه ما این سیاست رو اساسا قبول نداریم. ما این سیاست هایی که آقای خامنه‌ای به گردن ما گذاشته.
رضا علیجانی بود، فعال سیاسی در پاریس، که از حضور بحث برانگیز محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی و میشه گفت اولین رویارویی جدی نمایندگان اصولگرای مجلس 11 و دولت حسن روحانی برای ما میگفت. اما همونطوری که میدونید یکی از مسائلی که مطرح شده طرح پرسش از رئیس جمهوری ایرانه و در این طرح پرسش مسئله افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی هم بهش اشاره شده. همونطوری که میدونید پول ملی ایران به کمترین ارزش خودش در طول تاریخ ایران رسیده و دلار الان رقم 21000 رو هم رد کرده، به 22000 رسیده و یک روند سیالی رو داره و اونطوری که الان گفته میشه بالای 22000 داره در اصل عرضه میشه در بازار آزاد. بشنوید اول گزارش سپیده بهکام رو درباره آخرین تحولات دلار تا این بحث رو پی بگیریم با حضور یک کارشناس در ادامه.
نرخ ارزهای خارجی روز یکشنبه هم در ایران با افزایش قابل توجهی روبرو شد. بر اساس گزارش برخی کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌هایی که نرخ ارزهای خارجی در ایران را اعلام می‌کنند، نرخ برابری دلار آمریکا و ریال ایران روز یکشنبه در ساعات اولیه معاملات بازار تهران از 22000 تومان هم عبور کرد و در ادامه به 22300 و حتی بیشتر هم رسید. در این روز برخی از کانال‌های تلگرامی شناخته شده و وبسایت‌ها جای نرخ دلار را خالی گذاشتند یا از عبارت منع قانونی در مقابل نرخ دلار استفاده کردند. خبرگزاری‌های داخلی هم نرخ‌های متفاوت و اندکی پایین‌تر از آنچه گفته می‌شد در بازار تهران معامله می‌شود را منتشر کردند. خبر آنلاین نرخ دلار را حدود 21350 تومان و خبرگزاری تسنیم 21850 تومان اعلام کرد. از سوی دیگر با ادامه صعود نرخ ارز، نرخ سکه هم افزایش چشمگیری داشت و سکه کامل به 10,600,000 تومان در صرافی ها رسید و بهای سکه معروف به امامی هم 10,250,000 تومان اعلام شد. بنابر گزارش ها نرخ هر گرم طلای 18 عیار هم در بازار تهران در این روز 930,000 تومان بود. محمد کشتیارای رئیس کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف درباره وضعیت نامشخص بازار سکه و طلا گفته است که وضع به گونه‌ای است که حتی در این بازار امکان پیشبینی برای 10 دقیقه آینده هم وجود ندارد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این روند سعودی را مقطعی ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی سبب چنین وضعیتی شده است. به گفته که حسن روحانی در ماه‌های آینده که بازار صادرات و واردات به حالت عادی باز خواهد گشت به یک ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید. او روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت از بانک مرکزی خواست تا برای کنترل بازار ارز اقدام کند. اما مسئله جهش بهای دلار در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و پس از گزارش سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مطرح شد و نمایندگان مختلف این مسئله را با سیاست‌های به گفته آنها غلط داخلی مرتبط دانستند. در این روز مجلس طرح سوال از حسن روحانی را با امضای نزدیک به 200 نماینده مجلس 11 کلید زد و متن سوال‌ها که در 5 محور مطرح شده تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. یکی از سوال‌هایی که در این طرح توسط نمایندگان امضا کننده مطرح شده این است که چرا و به چه دلیل قیمت ارزهای خارجی به سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش است. در همین حال نمایندگان امضا کننده پرسیدند که از فروردین 97 که بهای دلار دولتی 4200 تومان اعلام شد تا امروز چند میلیارد دلار به این قیمت عرضه شده؟ به چه کسانی داده شده، سرنوشت این دلارها چه شده و چه تأثیری بر کنترل تورم داشته است. از ابتدای سال جاری خورشیدی بازار ارز به شدت ملتهب بود، اما در چند هفته اخیر این التهاب در ایران شدیدتر شد، به طوری که در روزهای نخستین تیر ماه برای نخستین بار نرخ دلار آمریکا با ثبت رکوردی جدید از 20,000 تومان هم فراتر رفت.
بله، شنیدید پورتری از وضعیت دلار در بازار ارز ایران و سوالاتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کردن از حسن روحانی در گزارشی که از سپیده بهکام شنیدید. مایل هستم همین بحث رو، همین سوالات رو با یک روزنامه نگار حوزه اقتصادی روشنک آسترکی که همراه ما هستن در میون بگذارم. خانم آسترکی، بهتون سلام میکنم. سوال اولی که خب این نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرسیدند این هست که چرا و به چه دلیل ارزش پول ملی به سرعت داره کاهش پیدا میکنه و ارزش ارزهای بین المللی افزایش پیدا میکنه؟ بد نیست که شما به این پرسش پاسخ بدید برای شنوندگان ما.
ببینید، حسن روحانی معتقد هستش که اقتصاد کشور تحت مدیریت و روند شاخص‌های اصلی اقتصادی داره به خوبی پیش میره و آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم معتقد هستن که این افزایش نرخ ارز در واقع مقطعی هستش و در حال کنترل هستن و برنامه‌های ارزی دارن. اما واقعیت این هستش که در اقتصاد ایران به دلیل اون به هم ریختگی مدیریتی و سیاست‌گذاری که وجود داره، از طرف دیگه به دلیل ناامیدی که بخش‌های مختلف اقتصادی دارن، از تولید کننده ها تا صادر کننده ها و وارد کننده ها، و از طرف دیگه فسادی که منجر به در واقع فرار ارزی میشه از کشور، همه اینها دست میده به دست هم که ارزش پول ملی ما کاهش پیدا بکنه و قیمت و بهای ارز بره بالا. جدا از این که در برنامه‌های قبلی شما هم این بحث رو کردیم که خود دولت متنفع هست، یعنی منفعت داره از اینکه قیمت ارز بره بالا و میتونه سوداوری بیشتری برای دولت در واقع کسب درآمدهای ریالی نسبت به درآمدهای ارزی توی تعویض پول و پول حاصل از صادراتش داره. منتها بحثی که وجود داره این هستش که ببینید، من فکر میکنم که با توجه به اینکه امروز نه تنها قیمت ارز در بازار آزاد، بلکه ما البته از روز شنبه تا الان میبینیم که قیمت ارز نیمایی که در واقع به نوعی ارز بانک مرکزی، قیمت بانک مرکزی است، هم داره افزایش پیدا میکنه و افزایش اون هم خیلی چشمگیر بوده. من فکر میکنم که سیاست دولت بر این هستش که بذارن ارز نیمایی و ارز آزاد یک مقدار قیمتشون به هم دیگه نزدیک بشه و بعد در یک کاهشی در واقع با کاهش ارز نیمایی قیمت ارز آزاد رو هم پایین بیارن. ولی این اصلا به این معنی نیست که قیمت ارز برمیگرده به قیمت‌های پیش از این نوسان و موج فعلی. من فکر می‌کنم مثلا شاید ما شاهد این باشیم که قیمت ارز با همین روند افزایشی که دارم می‌بینم، فکر می‌کنم چند تا 25,000 تومان هم دلار بره، ولی بعد دولت با تزریق ارز این رو بیاره پایین و شاید در کانال 19,000 تومان تخفیف بشه.
چون وقتمون خیلی کمه، می‌خوام این سوال دوم رو هم جواب بدید. میگن که از فروردین 98 که قیمت دلار دولتی 4200 تومان اعلام شد تا امروز چند میلیارد دلار به این قیمت عرضه شده، به چه کسانی و سرنوشت این دلارها چه شده؟ اگر خیلی کوتاه در یک دقیقه برای ما بگید.
ببینید، بر اساس گزارش تفریق بودجه‌ای که مربوط به سال 97 بود، ما این رو فهمیدیم که در سال 97 31 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز 4200 تومانی به افراد حقیقی حقوقی داده شده که حدوداً 1/6 از این ارز اصلا براش صادراتی یا وارداتی در واقع صورت نگرفته و برای مابقی اونم با توجه به این کانال رانتی که این ارز داشت مشخص نیست که دقیقا چقدرش منجر به واردات کالا شده. اما اون همونطوری که نماینده های مجلس 11 هم الان خیلی این بحث رو برجسته کردن که اصلا ارز 4200 تومانی رو حذف بکنید، بحثی که دولت مطرح میکنه بحث تورمی هستش و میگه اگر من این ارز در واقع حذف کنم تورم میاد. اما محاسبات نشون داده حذف این ارز 6% تورم ایجاد میکنه، در حالی که وجود این در واقع ارز 4200 تومانی همین الان تاثیر 11-15% روی تورم داره و قیمت کالاهای اساسی اصلا با این ارز پایین نیامده. یعنی دولت حتی نتونسته قیمت کالاهای اساسی رو با واردات با ارز 4200 تومانی مدیریت بکنه. در نتیجه وجود این ارز غیر از همون در واقع کانال رانتی که ایجاد کرده و مشکلاتی که برای تولید کننده‌های داخلی داره به وجود میاره، هیچ سودی واقعا برای اقتصاد ایران نداشته تا الان.
فکر میکنید که آیا رئیس جمهوری ایران قادر هست به این پرسش ها پاسخ شفافی بده؟ اگر این رو هم خیلی کوتاه برای ما بگید در 30 ثانیه.
راستش تجربه من از پاسخگو بودن آقای روحانی طی 7 سال گذشته این هست که ایشون استاد فرافکنی هستن و من فکر میکنم که اگر ایشون بخوان صادقانه به این پرسش ها پاسخ بدن، در واقع عملکرد دولتشون رو طی 7 سال گذشته زیر سوال میبرن و گمان نمیکنم پاسخ شفافی بدن به این سوالات.
سپاسگزارم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی که ما رو همراهی می‌کردید از قبرس. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا که لحظاتی دیگه به پایان خودش نزدیک میشه و شما موسیقی پایانی این مجله رو میشنوید. از شما دعوت میکنم شنونده تمام این بحث‌ها بودید، اگر نظری دارید حتما نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-0221-12-21-13 در اختیار شماست برای پاسخگویی و در ادامه همچنان با ما همراه باشید با صدایی دیگر که در ادامه خواهید شنید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از 10 اکتبر تا 3 تیر ماه، از روز جهانی دختر تا روز اسلامی ایرانی دختران، با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. واقعیت اینه که روز دختر در ایران سابقه طولانی تر از روز جهانی دختر داره. در ایران در سال 1385 روز اول ذی‌قعده، روز منتسب به تولد معصومه خواهر امام هشتم شیعیان، به عنوان روز دختر نامگذاری شد. 5 سال بعد در سال 2012 سازمان ملل روز 11 اکتبر رو روز جهانی دختر نامید. سازمان ملل اهداف تعیین روزی با عنوان روز دختر رو تلاش برای حمایت از فرصت‌های بیشتر برای دختران و ارتقای آگاهی درباره نابرابری‌های جنسیتی که دختران در سراسر جهان به خاطر جنسیتشون با اونها مواجهند نامیده. این سازمان میگه در این روز باید توجه جهان به تلاش برای دسترسی بهتر و بیشتر دختران به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های پزشکی و همینطور ممانعت از خشونت و تبعیض و ازدواج اجباری اونها جلب بشه. اما در ایران بگذارید دلیل انتخاب روز تولد معصومه به عنوان روز دختر رو از زبان معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی بشه.
بعد از مثال حضرت معصومه رو زدید که ایشون هیچ وقت ازدواج نکرد. ببینید متاسفانه یه تفکر نادرستی گاهی اوقات شنیده میشه، خوشبختانه این تفکر غالب نیست، ولی این تفکر هست که زن هویت و ارزشش به فقط به همسری و مادری و وابسته به یه نقش خانوادگیه و میخوان نفی کنن شخصیت و ارزش وجودی زن رو و بگن زن ارزشش به وابسته به اینه که همسر خوبی باشه. بهترین زن زنیه که همسر خوبی باشه، بهترین زن زنیه که در واقع مادر خوبی باشه، در حالی که بله این درسته، نقش‌های مادری، نقش‌های همسری خیلی نقش‌های ارزشمندیه و شاید در فرایند تکامل شخصیتی هر انسان این نقش‌های خانوادگی به اون تکامل روحی و تکامل شخصیتیش خیلی کمک میکنه. شاید این حرف درستی باشه، ولی نمیتونه نفی کننده هویت و شخصیت فردی اون انسان باشه و اینکه ممکنه یه نفر هیچ وقت فرصت ازدواج پیدا نکنه یا ممکنه ازدواج کنه نتونه مادر بشه و این نباید باعث بشه که ما از ارزش ذاتی و یا حتی ارزش اجتماعی این زن و حقوق این زن بخوایم بکاهیم.
معصومه ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی در حالی به حفظ شأن و جایگاه زنانی که نقش همسری و مادری رو بر عهده نگرفتن پرداخته که بخش عمده ای از جامعه زنان ایرانی در تلاشه تا با ورود به جامعه و پذیرفتن نقش‌های سیاسی و اجتماعی خودش رو از زیر بار سنگین نقش مادری و همسری که جمهوری اسلامی برای اونها تعیین کرده خارج کنه. مهمان برنامه این هفته ما منصور شجاعی پژوهشگر مسائل زنان ساکن لاهه در هلند که از اون میپرسم چرا جمهوری اسلامی روزی رو به عنوان روز دختر برگزیده و واقعا وضعیت دختران در جامعه امروز ما چطوره؟
که وقتی که ما میگیم دختر اشاره به چی داره؟ آیا ما روز پسر هم داریم؟ وقتی که ما میگیم دختر چه محدوده سنی رو در نظر میگیریم؟ اگر منظورمون دختر 9 سال است که از نگاه قوانین حاکم بر حکومت اسلامی که حکومت اسلامی در واقع بر اساس این قوانین اداره میشه، دختر 9 ساله یه زن بالغه، به دلیل اینکه هم مجازات اسلامی شاملش میشه، هم ازدواج شاملش میشه، هم جشن تکلیف براش میگیرن. این دختر اما ضمن اینکه مثل یک زن 40 ساله مواجه میشه با قانون مجازات اسلامی، اما براش جشن تکلیف میگیرن که از اون دیگه کودکیش تموم شده و حالا تو باید وارد یک زندگی نو بشی، محرم و نامحرم رو رعایت کنی، ممکنه ازدواج برات پیش بیاد توی جوامع سنتی تر. اگر منظور کودکه، این کودک 18 ما روز جهانی کودک هم داریم، اتفاقا جمهوری اسلامی هم روز جهانی کودک خودشو داره، روز کتاب کودک هم داریم. این سن 18 سالگی تموم میشه. خب اگر پیشفرضشون اینه که روز دختر یعنی دختر بچه، اگر میگن دختر بچه که دختر بچه که 9 ساله تموم میشه، اگر منظورشون 9 سالگی به قبل از 9 سالگی دختر و پسر نداره، ما روز کودک داریم. اگر منظورشون اینه که بگن تفاوت داره کسی که ازدواج کرده یا نکرده و اون کسی که ازدواج نکرده تا 80 سالگی دختر محسوب میشه و روز دختر شامل حال او هم میشه، این چه ارزش اضافه‌ای به این مفهوم میده؟ چه مزایایی براش داره؟ چجوری جدا میکنه و تفکیک میکنه این رو با گروه های دیگر اجتماعی؟ چون وقتی ما هر چیز رو بگیم میشه یه گروه اجتماعی، این گروه اجتماعی یه سری مطالبات داره، یه سری درخواست داره، یه سری حق داره، یه سری اختیار داره، یه سری قانون شامل حالش میشه. این دختر چیه؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به مناسبت روز دختر مسائلی رو مطرح کرده که من واقعا نمیدونم چقدر به دختران مرتبط باشه. با هم صدای ایشون رو بشنویم.
این چه تفکری است که ما فکر میکنیم در جامعه ما جنس برتر داریم، مرد داریم، زن داریم؟ بله مرد و زن وجود دارن، خودمون هم میگیم جنس مخالف در تعبیراتمون. بله یک جنس نیستن، از دو جنسن، اما در این حال کی گفته که مرد برتره زن پایینتره؟ ما در هیچ عبادتی، در هیچ نمازی، در هیچ روزه‌ای، در هیچ حجی، در هیچ انفاقی، در هیچ صدقه‌ای، در هیچ کمک به افراد گرفتاری بین مرد و زن فاصله‌ای وجود ندارد.
اصلا توی عباراتی که آقای روحانی سر هم کردن و یک جمله و یک پاراگراف خیلی پرتمطراق ساختن، شما ببینید که چقدر گنگی وجود داره. روز دختر، ایشون میان به نبود مرد سالاری اشاره میکنن، در صورتی که دختر منظورشون اینه که دختریه که ازدواج نکرده. بنابراین اون چیزی که دختری رو که ازدواج نکرده میلرزونه توی یک جامعه سنتی، بجز فرهنگ مرد سالار حاکم بر قوانین، پدر سالاریه، قتل فرزنده، نداشتن قصاص پدر وقتی که بچهشو میکشه. این اصلا شما ببینید وقتی این عبارات چقدر گول زننده است، یعنی مشخصا تحمیق، تقلیل دانش، اهانت به شعور اجتماعی ایرانی هاست، ایرانیایی که فرهنگ دارن، ایرانیایی که همه این روزا همه مناسبت ها رو میشناسن.
آیا واقعا دختران ما، دختران زیر 18 سال ما، زنان زیر 18 سال ما خودشون این رو به چشم میبینند که در جامعه با فرصت‌های برابری با پسران زیر 18 سال روبرو هستند؟
اولین تبعیضی که بین دختر و پسر شما میبینید اجباری بودن حجابه، که این دختر این کجاش یکسانه، این باید حجاب رعایت کنه اجباراً، حتی اگر اقلیت دینی باشه که اصلاً به حجاب معتقد نیست، مجبور این قانون رو رعایت کنه به دلیل اینکه مرد گناه نکنه به اون نگاه میکنه. این یعنی همینطوری پیشا پیش زن باید مراقب باشه که مرد به بهشت بره. این کجاش یک ثانیه؟ من اصلاً الان وارد حوزه تبعیض های دونم حقوق مدنی، مجازات اسلامی، حقوق قضایی مثلا وارد اینها نمیشه. میگم همین وارد، یعنی همین اولی که داره وارد جامعه میشه این اتفاق، این اولین تبعیضه. مسئله حجابه.
با سپاس از منصوره شجاعی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاید.